بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الثالث الخیل الاناث به شرط ان تکون صائمه و یحول علیها الحول ولا بأس بکونها عوامل. چیزهایی که زکات درش مستحب بود داشتیم میشمردیم. اولیش مال و تجاره بود، دومی غلات غیر زربع، حبوبات به طور کلی و میوه‌جات که میشه خوش بشه و باقی باشد، اینا را ما جلوتر گفتیم ملحق. سوم خیل اناس، اسب، اسبای ماده. اینجا اهل سنت همینطور که عرض کردم در کلماتشون زکات مستحب ما جایی ندیدیم. اونا یا زکات واجب یا اصل ندارد، مثلا یه همچین. حالا راجع به اسب، فقهای اهل سنت گفتند از حیوانات فقط همون سه چیز زکات داره که شتر و گاو و گوسفند باشه. اسب را گفتند زکات نداره، غیر از ابو حنیفه. ابو حنیفه اسب رو میگفته زکات داره، یه دینارم داره و دیگه زکات مستحب در کلماتش نی، ظاهرش یعنی همون زکات واجب. ولی باقی فقها ها منکرند. ابو حنیفه که قائل به وجوب بوده، دلیل یه روایتی رو نقل میکنه، اتکا به اون روایت داره که اون روایت رو شیخ در خلاف نقل کرده. حالا ما میخونم، حالا مسئله رو با اجازه آقایون از خلاف بخونیم، خلاف شیخ طوسی. اینجا یه جهت این که اصلا ببینیم خیل زکات دارد یا نه، وقت اگر هم داره چرا مستحب باشه. مثلا خب احتمال چون ابو حنیفه غالب وجوب بوده، یکی تو بگه خب واجبه. مثلا خلاف مسئله 62، لا زکات فی شیء من الحیوان الا فی الابل والبقر والغنم وجوبن. این سه چیز فهمدن زکات. و قد روا اصحابنا ان فی الخیل العتاق على كل فرس دینارین و فی غیر العتاق دینارا على وجه الاستحباب، که ایشون بفرماد اصحاب ما نقل کردن، روایت کردن در اسب آزاد که میگن پدر و مادرش هر دو عربی باشن، اسب عربی که معمولا اسبای سواری لوکس خانیه، خلاصه اونا دینارین داره. اسب غیر عربی که معمولا اسب بارکشه، برزون بهش میگفتن، او یه دینار. این تفصیل دو دینار و یه دینار، این دیگه مال ماست، مال شیعه است چون روایت داریم. ابو حنیفه که از اهل سنت قائل بوده به زکات در اصل، او دیگه این تفصیل رو نداره، دو امتیاز عربی و عجمی رو قائل نبوده. او همینطور اصل میگه یه دینار زکات داره. خب بله، پدر مادر عربی باشن یعنی اصیل است، اصیل. خیلی خوب، ظاهرا او اسبای غیر عربی رو میگن یابو. بله ببین آقا، و قال الشافعی لا زکات فی شیء من الحیوان الا فی ثلاثه الاجناس و بهی قال مالک ول اوزائی ول لیث بن سعد و ثوری و ابو یوسف و محمد. ابو یوسف قاضی و همینطور محمد ابن حسن شیبانی، محمد که میگم محمد ابن حسن شیبانی، این دوتا از شاگردای به نام ابو حنیفه بودن. حتی این دوتا شاگردم با استاد خودشون مخالفت کردن. ابو حنیفه که میگفته اصل زکات داره، این دوتا گفتن نداره. احمد هم همینطور، حالا شیخ احمد رو نقل نکرده در متن مغنی ابن قدامه که مال فقه خرق ابو القاسم خرقی است، فقه حنابل است، اونجا میگه خیر زکات نداره. حالا علایه حاله این، پس اینا گفتن شافعی و مالک و احمد اینا فقط همون سه چیز رو میگن زکات داره و اصل و زکات میگن نداره. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه تفصیلی داده، گفته ان کانت الخیل ذکورن فلا زکات فیها. ما هم همین جور میگیم، ما گفتیم خیل اناث زکات داره، ذکورش زکات نداره. و ان کانت اناثن، اگر یه گله اسبی داری که فقط اناثن، ففیه روایتان از بله ما و انداختم بله ما خلاف همیش نمود. ان کانت الخیل ذکورن فلا زکات فیها و ان کانت اناثن ففیه روایتان اصححهما فی حز و ان کانت ذکورن و اناثن ففی حز زکات لا تختلف الروایتان ولا یعتبر فی النساء. که خلاصه ابو حنیفه اسب نر مسلم گفتن زکات نداره. اگه اسب ماده فقط داری، روایات از ابی حنیفه مختلفه، شاگرداش مختلف نقل کرد، بعض گفتن داره بعض گفتن نداره. اما اگه نر و ماده قاطی هم داری، آخه ماده ای که نر نداشته باشد که تکثیر نسل بکنه که فایده نداره. مثلا این نر و ماده که با هم باشه، اون وقت اینجا گفته است که زکات داره قطعا، ظاهرش نیست، یعنی نر و مادهش با هم داره. در صورتی که ما میگیم نرها زکات نداره، حال بعد میگیم. ابو حنیفه پس اجمالا اسبو گفته زکات داره قدر متیقن اونجایی که نر و ماده با هم باشه، اون وقت هم نرش هم مادهش زکات داره دیگه. اون وقت اتاق و غیر اتاق هم فرق نیذاشته، همطور هر اسبی یه دینار گفته و زکات مستحب هم نگفته، سو واجب گفته. چون از که مثلا زکات مستحب اصلا تو عامه نیست، یعنی اون اندازه که ما گشتیم نداشت. خب حالا شیخ اول فرمودن که اون سه چیز زکات واجب داره، شتر و گاو و گوسفند. اسب زکات مستحب دارد عند اصحابنا و دو دینار و یه دینار هم گفتن. حالا میفرمان به این تفصیلی که ما گفتیم اجماع شیعه هست. قرازم این تیکه بود که شیخ همچی با این تفصیل ادعای اجماع میکنه. دلیلنا اجماع الفرقه فانما فصلناه مجمع علیه عندهم. با همین تفصیلی که گفتیم، او سه چیز زکات واجب، اسب زکات مستحب، اونم دو دینار و یه دینار، اونم اسب اناث، با همین این تفصیل مجمع علیه عندهم. و روا ابو یوسف، حالا اون روایتی که مستند ابو حنیفه است، روا ابو یوسف عن غورک سعدی، غورک و غورک هر دو زفت کردن، نه در رجال شیعه ما غورک سعدی دیدیم، نه در رجال اهل سنت. این کتب رجال یه چند تاش که ما پیشم بود نگاه کردم، غورک اصلا غورک نداشتن. بله نه غورک است، بله بله، تو حاشیه خلاف هم غورک دارم، غورک هم هست. عن غورک سعدی، حالا من میگم ببینید، ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی کل فرس دینار اذا کانت راعیه. این مستند ابو حنیفه این روایت بوده که ابو یوسف، ابو یوسف قاضی خودش راوی این حدیث است اما خودش هم بهش عمل نکرده. فی کل فرس دینار اذا کانت راعیه، ای دیگه نر و مادش توش نی، اما همین اندازه دارد که صائمه باشد، راعیه یعنی بیامونچر باشد. ای شرط را ذکر کرد. خب این روایت در مغنی ابن قدامه از ابو حنیفه قول به وجوب زکات در خیر رو نقل میکنه، این روایت هم براش ذکر میکنه. اون وقت چون خودش که بر طبق فقه حنابل است منکر بوده، میگه و حدیثهم یرویه غورک و سعدی و هو ضعیف. یه همین روایت رو مغنی ابن قدامه هم نقل کرده، همین که شیخ داره، منتها در مغنی ابن قدامه عبارت اینه فلخیل سائمه فی کل فرسن دینار، اینی که شیخ نقل کرده است اینه فی کل فرسن دینار اذا کانت راعیه. در مغنی همین روایت رو که نقل میکنه اینجوره فلخیل سائمه فی کل فرسن دینار، این رو نقل میکنه دلیل برای ابو حنیفه. بعد وقت میگه که و حدیثهم یرویه غورک و سعدی و هو ضعیفون، اون وقت خودش میگه اصل زکات نداره. دلیلی که میاره دو تا روایت نقل میکنه تو همون مغنی، یکی میگه لنا ان النبی صلی الله علیه و آله قال لیس علی المسلم فی فرسهی و غلامهی صدقه، یکی هم باز پیغمبر اکرم نقل میکنه عفوت لکم، این از حضرت علی ان علی ان النبی قال، باز پیغمبر بله قال عفوت لکم عن صدقه الخیل و الرقیق. پس ابو حنیفه در بین اهل سنت قائل به وجوب زکات در خیل شده، به روایت غورک سعدی هم توسط کرده، و دیگران منکرن میگن غورک ضعیف است، و دو تا روایت هم از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر فرمود اصل زکات نداره. این مال اونا، مال اهل سنت. اما شیخ فرمود، شیخ ما در خلاف ادعای اجماع شیعه کرد بر استحباب زکات، اینم به این تفصیل اسب عربی دو دینار غیر عربی یه دینار، اینم اسب اناس با همین تفصیل. قنیه ابن زهره هم مستحباتو که زکات های مستحبا که ذکر میکنه میگه و عمل مسنون من از زکات، وقت زکات مال و تجاره رو میگه، بعد میگه و فل اناس من الخیل فی کل رأس من الاتاق دیناران و من البرازین دینار، دینارون واحد، و شرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب و یسقط فی الخیل اعتبار النصاب، تا او آخرش میگه و ذالک کله به دلیل الاجماع الماضی ذکرو. اینا من بیشتر برای اجماعاش میخونم، که پس شیخ در خلاف گفت مجمع علیه اندن شیعه، علاوه بری که گفت به دلیل اونا اجماع الفرقه، دیگه و خیلی تأکیدش هم کرد، گفت فَإِنَّ مَا فَسَّلْنَا مُجْمَعُنَ عَلَيْهِ اِنْدَهُمْ، یخت سفتر است که انه این به اجماع الفرقه جاها دیگه میگویم اجماعی علی القاعده، نه این یخت محکمتره. ما فصلنا با همین تفصیل مجمع علیه اندشیه. قنیه ابن زهره بر استحبابش ادعای اجماع کرد. قدما مثلا مقنعه مفید دارد مسئله رو، تعبیر به استحباب هم باز میکنه، میگه و تذکر خیل العتاق الاناث الصائمه. اناث پس باید مؤنث بشه، یکم صائمه بیابونچه، والبرازین الاناث الصائمه، هم اسب هم برازین یا ابو خلاص، سنتن غیر و فریضه، که مقنعه تصریح میکنه که سنتن غیر و فریضه است، مستحبه و واجب نیست. نهایه شیخ این مقنعه و نهایه در حقیقت از اصول مترقات هم دیگه، نهایه شیخ هم دارد و عمل ففیه زکات مستحبه اذا کانت اناسن صائمه، دو شرط، یکی اناس یکی صائمه، فا ان کانت معلوفه فلیس فیها شرط. شرایه هم شرایه خودمونم دارد، از اثانیه الخیل اذا کانت اناسن صائمتن و حال علیه الحول، یعنی چند شرط شد؟ سه شرط، یکی اناس، یکی هم صائمه باشه، یکی هم حال علیه الحول. ففل اتاق ان کل فرسن دیناران و فل برازین ان کل فرسن دینارون استحبابن. این هم مال شرایط. صاحب جواهر دنبال یه عبارت شرایط دارد بلا خلافن عجد و حوفی. خب حالا غیر از این که شیخ در خلاف ادعای اجماع داشت، قنیه هم ادعای اجماع داشت، بازم ادعای اجماع داریم. تذکره علامه دو تا عبارت دارد، یکی میگه لا تجب الزکات فی الخیل به اجماع اکثر العلماء، زکات در اصل واجب نی به اجماع اکثر علماء. این که میگه مراد علمای شیعه و سنی، برای که شیعه احدی واجب ندونسه، اهل سنت هم غیر از ابو حنیفه واجب ندونسه. یه اکثر علماء که میگه یعنی غیر از ابو حنیفه، یه عبارت. عبارت دیگه اجمع، تذکره میگه اجمع علما اونا على استحباب زکات فی الخیل به شروط ثلاثه. اون وقت سه شرط چیه؟ از صوم که صائمه باشه، ول انوس و الحول. پس این سه شرط، با این سه شرط میفرماد که اجماعی علمای ماست بر استحباب. منتهای علامه یه عبارت مفصل دارد که هم صاحب جواهر مختصرش کرده هم ما. خلاصش میگه اسب مستحب است درش زکات به چهار شرط، یستحب و زکات فی الخیل و لها شروط اربعه. او سه شرطی که تذکره داشت، یکم ملکیت، خب این ملکیت یه همون شرط عمومی بود، این هم اینجا ذکر کرده، یستحب و زکات فلخیل و لها شروط اربعه، الملک و صوم و الحول و الانوس. پس همه عبارات فقهای شیعه انوسه رو داره، خلافن ابی حنیفه که میگفت، او میگفت اگه ذکور و اناث با هم باشه هر دو میگفت داره. خب اون وقت علامه در منتها او سه شرط اول را که ملکیت و صوم و حول باشه، اون سه تا شرط اولو ما مختصر کردیم عبارتشو البته، و ثلاثه الاول که ملک و صوم و حول باشد مجمع علیه بین القائلین بالوجوب او الاستحباب، اون ملکیت و صائمه بودن و حول همه اینا که قائل به وجوب یا استحباب هست. یعنی چه ما شیعه ها که میگیم مستحب، چه ابو حنیفه که میگه واجب، این سه شرط و قائلی. و اما رابع که انوثه باشه فهو اجماع علمائنا، یعنی دیگه ابو حنیفه که واجب میگفت انوثه تو قائل نبود، چون گفت ذکور و اناث با هم داره. پس به نتیجه علامه هم در تذکره هم در منتها اجماعی شیعه دونست که زکات در خیل مستحبه و این سه شرط هم غیر از ملکیت که شرط اون بود، این سه شرط اینجا هست، یکی هول، یکم انوثت، یکم صائمه بودن. اینا حالا عباراتی که از بزرگان خوندیم. پس به قاعده میتونیم بگیم اجماعیه فقهای شیعه است که زکات در اصل مستحبه و کتب قدما مثل مغنه و نهایه و قونیه و این کتاب هایی که به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین هم این مسئله رو متعرضن. حالا روایات رو بخونیم ببینیم از روایات چه اندازه استفاده میشه. باب 16 همین ابواب معتجب فیه زکات صفحه 51 وسائل، اینجا روایت اولی، دو تا صحیحه داریم. خلاصه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم و زراره عنهما علیهما السلام جمیعا، زراره و محمد ابن مسلم هر دو هم از امام باقر و هم از امام صادق علیهما السلام این داستان رو نقل میکنن. قالا، یعنی این دو امام فرمودن. خب این روایت صحیح هست، ابراهیم ابن هاشم بلو میخوان از بیان حسنه چون نگفتن رجالیین مثلا ثقتون، اما عرض کردیم یه آدمی که از کوفه میاد به قم و قمیای وسواسی که همه کسی رو قبول نیم کردن این روایت هایی رو قبول میکنن، اول من نشر احادیث الکوفیین به قم و قومی این تلقیه به قبول کردن، این یه فوق سقم هست. بله نه وسواسی یعنی احتیاط کار بودن، ها یعنی دقیق بودن، احسن بودن. خب ببین آقا، قالا، بله قالا یعنی هم امام باقر و هم امام سرسان فرمودن وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسن فی کل عامن دینارین و جعل علی البرازین دینارا. این دو امام بزرگوار نقل میکنن که حضرت امیرالمؤمنین قرار دادن بر اسبهای آزاد که راعیه یعنی بیابون چر باشن. پس این صائمه بودن را اینجا روایت متعرض شد، چنانچه همون روایتی هم که قورک سعدی نقل کرده بود اونم راعیه داشت یا صائمه. فی کل فرسن فی کل عامن دینارن، اگه اتاق باشه و جعل علی البرازین دینارن. پس این تفصیل که بین اسب عربی و غیر عربی در روایت ما هست، در روایت اهل سنت نبود، ولی زا گفت اونا همطور یه دینار، ابو حنیفه همون یه دینار میگه. خب اینجا اگه ما باشیم و این روایت که میگه امیرالمومنین قرار داد، این اسم استحبابی چیزی توش نیست، نه اسم وجوب توشه نه اسم استحباب، و ظاهرش این است که به نحو وجوب بوده حضرت علی قرار داده. اصلا زکات طبعش وجوبه، مالیات مستحب که دیگه معنی مالیات یعنی بده، ندیم با شما قصد میگیرن مثلا فرض بگیرید. و اون وقت این روایت به تبع معید اون عرض میشه که ما مثلا میکردیم که با اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وضع نه چیز و عفا عما سوا ذلک و اسب توش نبود، حضرت امیرالمومنین در زمان حکومتش دید از این خانمانا خیلی پیدا شدن، یکی یه اسبم دارن، یکی هم یدک میکشن و اینا، گفت نه اینا نباید مفتر برن، اینا باید مالیات بدن. اومدی مالیات رو قرار که اون وقت پس میشه حاکم به حق در زمان خودش اگر دید یه مالی جزء ثروت عمومی مردمه و اگه ازش مالیات بگیری به جایشون لطمه نمیخورن، به حکومت هم کمکی میشه، میتونه براش مالیات قرار بده. این روایت این اندازه رو ازش میشه استفاده کرد. یه کسی هم به حضرت علی نگفت پیغمبر اکرم نو چیز قرار داد تو چرا اومده دعتش میکنی، که پس معلوم میشه که طبع مسلمینم حضیرای این معنا بوده که حاکم به مصلحت اون زمان خودش بر یه چیزی مالیات قرار بده. اسم استحباب هم توش نیست، میگه قرار داد وضع امیرالمومنین اینجور، ندارد به نحوه استحباب. و اگه ما باشیم و این روایت، ممکن است یه کسی بگید معلوم نی این زکات باشه، میگه هر چه مالیات است اسمش زکاته. خب حضرت امیرالمومنین شاید جزیه بوده، احتمال دادن بعضی ها که عربا خیلی اسب چرا نداشتن، شما دیدی در جنگ بدر با شتر و با پیاده و اینا بوده اینا. این وقتی که ایران به خصوص فتح شد، ایران و روم اعیان و اشراف و خانمان و اینا بودن، مجوسیان و انزی اسبهای سواری و یدک و مدک و این چیزا رو داشتن، گفتن شاید این مثلا جزیه ای بوده حضرت قرار داده، گفته خب این خانا از این مراتع استفاده میکنن، در حقیقت مالیات مراتع بوده مثلا حضرت قرار داده باشه، نه زکات. بعضی احتمال دادن. خلاصه اگه ما باشیم و این روایت ما بخوایم ازش استفاده کنیم که در زمان ما تا یوم قیامت مالیات اسب، زکات اسب مستحبه، از این روایت استفاده نمیشه. اولا که میگه حضرت علی قرار داد، خب ممکنه حضرت علی به اعتباری که حاکم مسلمین بوده در زمان خودش قرار داده، اگه یه حکومتی یه مالیات قرار داد می تا یوم قیامت باید باشه، در زمان خودش اسب زیاد بوده این مالیات قرار داده. این بسته است به این که ببینیم امامای بعد هم قرار دادن یا نه. قانون کلی در زمان خودش قرار داد. خب معلوم نیست، احتمالش هم ببین این فعل حجت، این فعل یه اطلاق نداره. این دو امام بزرگوار قصه نقل میکنه که حضرت علی این کارو کرد. حالا آیا قرار داد تا یوم قیامت یا در زمان خودش؟ ببین آقا به نحو وجوب قرار داد وضع رسول الله، ما او گفتیم که ما همون هم او احتمال اونجا دادیم گفتیم که لما نزل آیه زکات وضع رسول الله از زکات علا تسعه و عفو اما سوا داره. ما میگفتیم ممکن است یکی بگید که رسول الله به ما انه حاکم مسلمین بوده و اومد ثروت عربم اون نه چیز قرار میداده اون وقت قرار داده، بعدش یکی دیگه بیاد تو در ماشین قرار بده و بگه شطور. نه این احتمالا ما جلوترا گفتیم متاخ حالا المؤمن علیه السلام. ای آیا وضع امیر المؤمنین بر زمان خودش یا یه حکم کلی تا روز قیامت؟ اصلا حضرت امیر المؤمنین میتونه تشریع کنه، یعنی خودش بگه یه حکم خدایی باشه، این که نی لابد پس حکم حکومتیه. حضرت امیر المؤمنین حاکم مسلمی بوده، حکم حکومتی میتونه قرار بده، مالیات هم معمولا حکومت ها قرار میده. خب حالا اینو مالیات که قرار داد برای زمان خودش قرار داد یا تا یوم قیامه؟ معلوم نی، فعل که دیگه اطلاق نداره که شما به اطلاقش تمسک بکنید تا یوم قیامت بوده، این شاید در زمان خودش بود. به نحو وجوب قرار داد یا به نحو استحباب؟ اینم معلوم نیست، شاید به نحو وجوب بوده منتها در زمان خود. به عنوان زکات قرار داد یا به عنوان اجاره زمین ها؟ خب این خانه گردن کلفته، این بیابونای خدا را همطور مراتو میچروندند و اسب و یدک و مدک و اینو، خب باید مالیات بدن به عنوان مثلا اجاره مراتع. شاید این بوده، شاید جزیه بوده چون اینا مجوسی بودن نوعا، جزیه بر اسبشون مثلا قرار داده. خلاصه این روایت همه احتمالا درش میاد. اگه ما بودیم و این روایت بخوایم به این روایت بگیم زکات اسب تا روز قیامت مستحبه، به این روایت ما نمیتونستیم بگیم. این روایت نه اسمی زکات داره، نه اسمی استحباب داره، نداره تا روز قیامت. خب این یه روایت. حالا روایت بعدی، ورواه المفید فی المقنعه مرسلن، همین روایت صحیحه رو مفید هم در مقنعه نقش است، الا انه قال و جعل على البرازین صائمت الاناث فی کل عام دینارن، که اون روایت صحیحه که داشت جعل على البرازین دینارن، مفید در مقنعه در حقیقت روایت رو نقل به معنا کرده، یه صائمه اناث هم اضافه کرده. حالا یا مثلا بگویم نسخه داشته شیخ مفید که این از صائمت الاناث رو داشته، ولی بعید به نظر میاد. میدونم داره، بعد آخر روایت بعدی داریم توش رایه رو ما مسلم میگیم. حالا ما روایت رو میخوایم بینیم چجوریه. این روایت صحیحه که کلینی در کافی نقل کرد در خیلی اتاقش الرایه رو داشت، اما در برازین داشت و جعل علال برازین دینارا. حالا مثلا شما احتمال میدید که شیخ مفید غیر سند کافی این روایت رو یه جا دیگه خودش تو غیر کافی تو اون کتابای اولی دیده باشد که اونجا صائمت باشه، یا مثلا ممکنه اسباب این که شیخ مفید فقیه بوده. این روایت با روایت بعدی که حالا میخونیم، تو اون روایت بعدی اناس رو داره، اون وقت اینا رو هم ریخته روایت رو نقل به معنا کرده که حضرت علی علیه السلام اونی که بهش زکات قرار داد اناث بوده، راعی هم بوده. ما شرط میدونیم راعی و اناث را، ادعا اجماع هم برش کردیم، اجماعی که خوندیم این شرط ها رو ذکر کرده بودن، اما روایت هم این دو طور رو داره یا نه اونی که خلینی نقل کرده نداره، فقط در خیل اطاق کلمه راعیه رو داشت، اما در برازین نه اناث داشت نه صائمه. شیخ مفید بالاخره در مقنعه اینو مثلا یا نقل به معنا کرد، یعنی روایتو با اونی که از یه روایت دیگه استفاده میشه و به نتیجه فتوا خودشه با هم یه روایتش کرده، یا مثلا اگه بخوایم حمله به صحت بکنیم بگم شاید اون کتاب‌های مثلا اصول اولیه جوامع اولیه قبلش کافی که کلینی هم از اونا نقل کرده، شاید پیش شیخ مفید بوده و او توش مثلا صائمه اینا رو داشته. اما مشکله نظیر این ما خیلی داریم، اصلا فقها معمولا روایت ها رو که نقل میکردن از برکی زیاد روایت نقل میکردن. مثل خود ما مثلا تو دستگاه از اوقات یه روایت رو بس حفظم کردیم باز اشتباه نقل میکنیم. ممکنه مثلا اینجوری باشه، نقل به معنا باشه، اون وقت چون میدونن اناس و رایی هم شرط است، ای مثلا دیگه تو روایت به عنوان روایت نقل شده باشه. خب حالا علایالن این روایت کلینی یه روایت که مفیدم او رو مرسلن نقل کرد و بل اسناد. حالا روایت دوم عمده این روایته و بل اسناد، یعنی کلینی به همون سند که ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام هل فی البقال شیعون؟ از حضرت صادق پرسیدم که قاطرم چیزی درش هست، زکاتی مکاتی چیزی؟ فقال الله، گفت حضرت فرمون نه قاطر چیز نداره. فقلتو زرارم گفت به امام صادق گفتم فچعی فسار علال خیل ولم یسر علال بغال، چی تو اسب دارد قاطر نداره؟ از اینجا معلوم میشه که در زمان امام صادق اجمالا اسب یه چیزی درش بوده، که پس او احتمالی که ما بگیم حضرت علی برای اسبای زمان خودش قرار داده دیگه بعدش نیست، این مرتفع میشه. نه، اجمالا در زمان امام صادق معلوم میشه میدونستن که اسب یه چیزی داره، همطور که ابو حنیفه میگفته یه چیزی داره ابو حنیفه، و منتها ابو حنیفه زکات واجب میگون. حالا این میگه چرا قاطر که نره ندارد و اسب مثلا داره. فقلت فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال، چی تو اسب دارد و قاطر نداره؟ فقال، حضرت فرمود لان البغال لا تلقه والخیل الاناس ينتجنا، قاطر نره او آبستن نمیشه، اما اسبو ولش میکنی تو بیابون علف خدا رو میخوره تونتون برات کره میذار، میبینی اسبی زیادی پیدا کردی. والخیل الاناس ينتجنا ولیس علی الخیل ذکور شیعون، نر چیزی ندارد. حضرت می فرماید حالا تا اینجا هنوز باز اسم زکات نی، اسب یه چیزی دارد، حالا چی دارد تا اینجا هنوز معلوم نی. قال قلت فما فی الحمیر، گفتم اولاخ چی؟ قال لیس فیها شیعون، قاطر وقتی نداشته باشه دیگه پدرش خر به طریق اولا نداره. قال قلت هل علی الفرس او البعیر للرجل یرکبهما شیعون، اگر یه کس یه اسب سواری دارد یا یه شتر سواری دارد یکون للرجل یرکبهما، سواری ازشون میکشه. فقال لا لیس علی ما یعلف شیعون یا ما یعلف شیعون، ای اسب و شطوری که علف باید بخری یونجه کیلوی نمیدونم چقدر باید بخری بهش بدی، ای چیزی نداره. این نمس صدقتو علی صائمت المرسله فی مرجها آمه الذی یقتنیها فیه الرجل فاما ما سوا ذلک فلیس فیه شک، صدقه. از این صدقه معلوم میشه اینی که از اول میگفتیم قاطرم چیز دارد یا نه، خر چیز دارد یا نه، این چیز یعنی صدقه، یعنی زکات. پس معلوم شد مسئله زکات مطرحه، که اون وقت پس اون احتمالی که در اون وضع امیرالمؤمنین احتمال داده میشد که شاید جزیه بوده، شاید مثلا فرض بگیرید اجاره علفا بوده که میخوردن، نه معلوم میشه صدقه است. خلاصه صحبت زکاته، معلوم میشه اصل زکات داره. خلاصه از این روایت ما به قاعده میفهمیم که در زمان امام صادق علیه السلام اسب زکات داشته اجمالا، منتها اسب بیابونچر مؤنث هم باشه یه سال هم برش بگرده. از این تیکه هر سه تاشو میفهمید. انما صدقه علی صائمه المرسله، اول عبارت گفت که نر نداره، لیس علی الخیل ذکور شیء، پس اناث بودن معلوم شد. اینجا میگه این لیس علی ما یعلف یا ما یعلف شیء، انما صدقه علی صائمه المرسله فی مرجها، بیابون چری که در مزر اون بیابون مرعا، مرز یعنی همون مرعا، در اون مرعایی که میچرن اونجا ولش کنی، علفی خدا رو میخورد، پول بالاش نمیدی. اینم آمه الذی یقتنی حفی رجل، اینجا حولم فهمیده میشه یه سال همش تو بیابون علف خدا رو میخورد، اناسم هست برات بچه میزان، خب یه همچی مال مفتی دندت نمچه زکاتشم بده. آره. فاما ما سوا ذلک فلیس فیه شیئون. باز رواه المفید فی المغنعه عن زراره مثله الا انه قال لیس علی الخیل الذکور اذن فردت فی الملک و این کانت صائمه شیئون. اینجا این عبارتی که مفید نقل میکنه او بوی فتوای ابو حنیفه رو میده، که ابو حنیفه میگفت خیلی ذکور نداره، ذکور و اناس با هم دارن، اناس تنها انها روایتان اصحه همان که داره. ما این صحیحه زراره که خوندیم توش اذن فرادتی نداشت، اما مفید که نقل کرد گفته لیس علی الخیل ذکور اذن فرادت فی الملک و انکانت صائمه شیئون، که وقتی معنیش میشه اگر نر و ماده قاطی هم تو صحرا وقت نراش هم داشته باشه، در صورت که این خلاف اجماعی فقهای شیعه است. فقهای شیعه او عبارت هایی که من خوندم براتون از منتها و تذکره اینا داشتن، اجماعی فقهای شیعه است که باید اناث باشد. پس از نظر روایت این روایت که صحیح هم هست، صحیحه زراره، ازش استفاده میشه که در زمان امام صادق علیه السلام اسب معلوم میشه زکات داشته، خیل اجمالا داشته زکات، همچی نبوده فقط مالیاتی باشه حضرت علی در زمان خودش قرار بده، در زمان امام صادق اصل زکات داشته. شرطش هم سه چیز بوده، یکی اناس، یکی هم حلول حول، یکی هم صائمه باشد، بیابون چر باشد. بله خب، که حضرت علی به نحو استحباب تا روز قیامت گذاشته باشه، میشد که ممکنه یه مالیات حضرت علی حساب کرد تا روز قیامت این خانه بالاخره یه اسبی دارن زکات چه باید بدن. مثلا اینجا ممکنه این روایت تفسیر او وضعه حضرت علی باشه، او وضعه برای ما روشن نبود، نمیدونستیم وضعه به اسم زکات یا غیر زکات، وضعه برای زمان خودش یا تا روز قیامت. وضع به نحو وجوب یا استحباب، اینا معلوم نبود. این صحیحه زراره این دو تا چیز رو ثابت میکنه، یکی اولا زکات صدقه تعبیر کرد، یکی هم این که تا زمان امام صادق هم بوده. خب دیگه زمان امام صادق بوده، خب دیگه بعد کم ها این یکی میموند. یه نکته دیگه که خب از این روایت استفاده میشه اصل زکات داشته، اما مستحب بودنش از کجا؟ وضعه حضرت علی که اسم استحباب توش نبود. این روایت هم ظاهرش وجوبه، برای که سائل گفت هل فل بقال شیئون فقال لا فقلتو فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البقال. چرا بر اسب زکات هست؟ بعدش هم میگد انما صدقه علی صائمت المرسله فی مرجها. البته ظهور قوی در وجوب نداره، علا رو اگه به شخص نسبت میدادن میگفتن بر این شخص زکات هست، ظاهرش وجوبه. اما اگه گفتیم بر این اسب زکات هست، زکات مستحب هم باشه بر این اسب دیگه، علایی که به اون مال نسبت بدی ظهور قوی در وجوب نداره، اما بالاخره ظهور و مایی بسا در وجوب داره، یه ظهور خیلی ضعیفی، چون علا اینجا با استحباب هم اجمالا میسازه. اون وقت ما اگه بخوایم بگیم واجب نیست، بایستی که از راه دیگه بگیم واجب نیست، از راه اجماع، از روایت ها دیگه. پس ما حالا از این صحیحه اجمالا فهمیدیم اسب زکات داره، شرطش هم حول و اناس و صائمه، هر سه شرطو ما از این روایت فهمیدیم. حالا این که به نحو وجوب است یا استحباب، این از این روایت استفاده نشود. حالا برای نفی وجوبش ابو حنیفه که وجوب میگفته، برای نفی وجوبش چه بکنیم، از چه راه بگیم؟ این خودش یه بحثیه، باشه دیگه برای فردا.